بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بس ما در اصل براءت به ادله اصل براءت رسید، کتاب، سنت، عقل و اجماع. از آیات قرآنی خب چند آیه را خوندیم، دلالت اونها بررسی شد. از احادیث هم حدیث رفع خونده شد و بالاخره مرحوم شیخ دلالت حدیث رفع بر براءت در شبهات حکمیه را پذیرفتند، با اون گرائن خارجی که آوردن چه مراد رفع چیز، مراد رفع جمعی آثار است، نه خصوص مؤاخذه که مربوط به شبهات موضوعیه تحریمیه باشد یا سایر شبهات موضوعیه. یکی از احادیثی که با اونها استدلال شده حدیث حجب است: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. اونی که خداوند علم آن را از بندگان محجوب ساخته، اون حکم چه حجب الله از خدا خودش محجوب ساخته، از بندگان برداشته شده است و بندگان نسبت به آن تکلیفی ندارن. خب این استدلال با این حدیث حجب از دو مقدمه تشکیل شده، صغرا و کبرا. مثلا در مورد حرمت شرب توتون که مثال برای شبه حکمی تحریمی است، بگیم این حرمت برای ما مجهول است، محجوب است. این صغرا. کبرا را هم از این حدیث استفاده می کنیم که ما حجب الله علمه عن العباد، هر امری که از ما محجوب باشد ما نسبت به آن مکلف نیستیم، از نسبت به حرمت شرب توتون ما تکلیفی نداریم. این نحوه استدلال با حدیث حجب است بر اصل براءت در شبهات حکمیه. مرحوم شیخ فرمان با این حدیث نمی شود استدلال کرد. علتش این است که ما سه نوع احکام داریم. احکام شرعیه سه قسم است. باید ببینیم که حدیث ناظر به کدوم یک از این اقسامه. یک سلسله احکامی است که در لوح محفوظ ثبت شده، به دست بندگان نرسیده. خدا یک سلسله احکامی دارد در لوح محفوظ، اونها را اصلا نگفته، در مورد اونها سکوت کرده است. همون جمله ای که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن که سکت عن اشیا لم یسکت عنها نسیانا لها فلا تتکلفوها رحمتا من الله لکم. خدا از یه اشیایی، از یه احکامی سکوت نموده است، نه چه لم یسکت عنها نسیانا که فراموش کرده باشد، نه، از باب رحمت و لطف بوده است که اون احکام با این چه بوده متوجه شما نکرده است. فلا تتکلفوها، خود را به زحمت نیندازید برای به دست آوردن اون احکام. خب این احکام که در لوح محفوظ است گفته نشده، بیان نشده، و بل اجماع چنین احکامی برای ما موجب تکلیف و تنجز تکلیف نمی شود، اینا حجت نیستن. چون شرط تنجز تکلیف چیست؟ علم است دیگه. خب اونا اصلا گفته نشده، ما نسبت به اونها علم نداریم تا در حق ما منجز بشود. قسم دوم احکام، احکامی تبیین شده توسط حجت ظاهری ائمه معصومین علیهم السلام، ولی به دست بندگان نرسیده. ائمه علیهم السلام اینا رو گفتن ولی به دست ما نرسیده. حالا بحث در این است که آیا ما نسبت به اون احکامی که بیان شده ولی به دست ما نرسیده، یعنی بیان صادر هست، بیان واصل نیست، دست ما نرسیده، آیا نسبت به اونها تکلیفی داریم یا تکلیفی نداریم؟ و قسم سوم هم خب هم بیان شده هم به دست ما رسیده، خب اینجا قطعا بله منجز خواهد بود، این احکام در حق ما منجز است، ثواب اقام بر اونها مترتب می شود. حالا ایشون فرماد که محل بحث ما نه در دسته اول از احکامه نه در دسته سوم، محل بحث ما در اصل براءت این دسته دوم هست، یعنی احکامی که بیان شده ولی به دست ما چیه؟ نرسیده. حالا ایشون فرماد حدیث حجب ناظر به دسته اول است نه دسته دوم چه محل بحث ماست. ما کدوم احکام را بحث میکنیم؟ احکامی که بیان شده به دست ما نرسیده، در حال حدیث حجب احکامی را بیان میکند که اصلا بیان نشده است. به چه گرینه؟ به گرینه اون ما حجب الله. حجب فاعلش چیست؟ خداست که خدا خودش محجوب ساخته، اصلا خدا نخواست اینها را برای ما چیه؟ بیان کند. مصلحت نبوده در بیان اونها، در اظهار اونها مصلحتی وجود نداشته، از اون جهت اونها را برای ما بیان نکرده. محل بحث ما در دسته دوم هست، اصل براءت ما جاری میکنیم، یا یعنی احکامی که گفته شده ولی به واسطه علل و عواملی اون احکام به ما نرسیده است، در حال که حدیث حج اون دسته اول را بیان می کند. خب این حدیث را بخونیم تا اون حدیث دوم شماره 18 بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. و منها قوله علیه السلام ما عجب الله علمه و علمه موضوع عنه فإن المحجوب حرمت فرد الكتب فهی موضوع عن العباد ففیه ان الظاهر مما عجب الله علمه ما لم يبینه للعباد لام ما بینه و اختفا علیهم به معصیت من عصى الله بی اتمان الحق او ستره بر روایت و مسابقت لما ورد ان مولانا امیر المؤمنین علیه السلام ان الله تعالی حتی حدودا فلا تعتدوها و فرز فرائز فلا تأسوها و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها رحمتا من الله لكم.
بله از جمله احادیث حدیث حجب است، با حجب الله علمه عن العباد هو موضوع عنهم، خدا خودش علم آن را پوشانده است. این ما منظور از ما بله همون احکام است دیگه، احکامی که خداوند علم آن را پوشانده. بله این شبهات موضوعیه را شامل نمی شود، شبهات حکمیه چه محل بحث ماست، چون در شبهات موضوعیه نمی توانم بگم چه خدا محجوب ساخته است، نه اونا بیان شده است دیگه، در شبهات موضوعیه بالاخره احکام بیان شده، در شبهات حکمیه احکام بیان نشد. فإن المحجوب، محجوب حرمت شرب توتون است، بله این همون صغرا هست دیگه. فهو موضوع اتون عن العباد، این کبرا هست، هر چیزی که محجوب باشد خدا اون را برداشته است. و فیه چه با این حدیث نمی شود استد، چون ظاهر از ما حجب الله علمه اونی که خداوند علم را برای بندگان بیان نکرده نگفته است، همون قسم اول.
میگم محجوب چی دیگه؟ یعنی
گبیتا؟ نه، محجوب یعنی پوشانده شده دیگه. حجاب یعنی چه؟
یعنی
احکامی چه پوشانده شده، خدا نگفته است دیگه. و به خاطر مصالحی اون احکام روی آن پرده کشیده، یعنی به ما اظهار نکرده است، بیان نشده است.
یعنی اون پرده کشیدن نصر داده
شده بزن به راحت بزن. بله، اینا استدلال میکنن، ایشون میگه نه، بحث ما در این احکام نبود. اونا چه استدلال میکردن؟ میگفتن حرمت شرب توتو برای ما محجوب است دیگه، یعنی ما نمیدانیم، حرمت آن را نمیدانیم، ولذا از ما رفع شده است. جواب شیخ این است که نه، این مربوط به احکامی است که اصلا گفته نشده، خدا خودش محجوب ساخته است، در حالی که در براءت ما احکامی را میخوانیم که گفته شده، گفته شده، بیان شده، ولی به دست ماها نرسیده است. ان ظاهر من ما حجب الله علمه، ظاهرا حدیث چیز کدوم احکام است؟ ما لم یبینه للعباد، برای عباد بیان نکرده. کدوم قسم؟ همون قسم اول، نه اون احکامی که بیان کرده ولی واختفا، اونا مخفی مانده به واسطه معصیت کارانی که خدا را معصیت نمودن در کتمان حق و پوشندنن. ایده در هر زمانی پیدا شدن چه حق را بپوشانن و نگذارن احادیث ائمه به دست مردم برسد. هر روایت و مسابقتون، روایت مساوی است و مساوی است با اون جمله‌ای که از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه نقل شده که حضرت می‌فرمان خداوند حدودی را تعیین نموده، از اونها تعدی نکنید، واجباتی را فرض نموده، مخالفت نکنید، و سکت عن اشیاء، محل شاهد اینجاست، از اشیایی، از احکامی سکوت نموده است، نسیانن از اونها سکوت نکرده، خدا توجه داشته، هنچه فراموش کرده است. فلا تتکلف، خود را در مورد آن به زحمت نیندازید، سکوت کرده، رحمتم من الله لکم، این از باب رحمت و لطف بوده است، یعنی نخواسته شما زیاد به زحمت و مشکت بیفتید، این احکام را نگفته است. همطور که این حدیث مربوط به کدوم احکام است؟ همون احکام دسته اول. حدیث حجب هم مربوط به چیه؟ دسته اول هست حدیث حجب، نه مربوط به دسته دوم که محل بحث ماست. به چه گرینه مربوط به آن هست؟ حجب الله، این حجبه به الله نسبت داده شد.
بحث
ما در اصل طول برای اینجایی که ما به هر حال حکم به دست ما نرسیده، ما واقعا ریشش رو نمیدونیم که این حکم
بیان شده
و
به دست ما نرسیده، اصلا بیان نشده.
نه، ما معتقد هستیم که همه احکامی که لازم بوده بیان شده است دیگه، بلا اکملت لکم دینکم نمیشود که.
پس این حدیث سالبی به انتفاع موضوع دیگه، موقع حجب الله نیست.
نه، اون احکامی که در لوح محفوظ است دیگه، نازل، یعنی خدا میخواد این را بفرماید که من یه احکامی، تکالیفی غیر از اینهایی که بیان شده و غیر از اینهایی که به دست شما رسیده، یک سلسله احکامی هم دارم، اونها را نگفتم برای شما راحت باشید. این در مورد بنی اسرائیل است، هایی سوال میکردم، خود را به درد سر انداختم. خب یه عده هم در مورد یه چیزهای سوال میکنن چه در لوح محفوظ حکمش هست، اونتا بدانم به زحمت میفتن، خدا اینا را نگفته است. اما معتقد هستیم که تمامی اون احکامی که لازم بوده گفته شده است. اگر گفته نشود این خلاف لطفه. اونی که لازم بوده، مصلحت بوده، همه اینا چی گفته شده، ولی به واسطه بر معصیت کاران، به واسطه معاندین، به واسطه اونهایی که بالاخره در هر زمانی در مقابل ائمه علیهم السلام ایستاده بودند، در مقابل اونها چه جریان سوزاندن احادیث هستی که در تاریخ خوندید که در زمان خلیفه اول و خلیفه دوم احادیث را سوزاندن، اصلا دستور داده شد دیگه، کسی حق ندارد حدیثی از پیامبر نقل کند، فقط قرآن و بس، احادیث را جمع کردن و سوزاندن. بله، در همه زمان ها این بوده است، این به ما مخفی مانده است، نه چون ها نگفته باشند، گفتم ولی به ما مخفی مانده به واسطه خود بشر بوده، نه اینکه از ناحیه خداوند باشه.
به دست ما نرسیده در
مورد ولی بیان شده.
آخه از کجا
میدونیم بیان شده؟ بابا دین از آیه اکمال دین یعنی چه؟ دین شما را کامل کردن به واسطه ولایت نه، ما معتقد هستیم اون احکامی که لازم بوده اونها چیه بیان شده. حرمت شرب توتون، شرب توتون یک از جمله افعالی است که بالاخره پیش می آید، مبتلا به هست، یه چیزی نیست که مثلا بله یه امر نادر الوقوعی باشد که مردم با اون سرکاری نداشته باشن، گفته هم نشود اشکالی نداشته باشن. نه، این حتما باید گفته بشود دیگه. حکمش چیست؟ آیا حرمت هست؟ اباحه هست؟ علیت هست؟ این باید گفته بشه. سامنس،
لبی نقطه اکثر محجوبات دا قائل درست بی بیرد اون استفاده لردن
چه جماعت شما بحثتون رو به شرب توتون نبین، مثال است دیگه. حالا
اگر اینو که معمول باشه ما دیگه به تکلف افتادن نمیذارم، چرا که احکامی که از دست اول هستن اصلا موقعاتشون قرار نبوده که اتفاق بیفته، پس به تکلف هم نمیافتادن.
نه، اینا با سوال کردن یه ایده خودشون را به زحمت میانداختن، مثل همون جریان بگرکشی بنی اسرائیل دیگه، هی پرسیدن ها رنگش چه باشد، نمیدن خصوصیاتش، ویژگی هاش، با کثرت سوال در روایت هست دیگه، خود را به زحمت انداختن، اونگر سوال کردن دیگه این پیدا نمیشد مجبا حالات تکلف ها، یعنی خود را به زحمت نیندازید، این حالا نمیتوانید به دست بیاورید، غیر از زحمت برای شما هیچ اثری نخواهد داشت. خب بگویم مذاکرات کافی باشد. حدیث سوم، حدیث سعه هست. الناس، حالا این سعه را دو جور می شود خون. بگویم الناس فی سعت ما لم یعلمو، در مردم در سعه و گشایش اون چیزی هستن که اون را نمی دانن. ما را ماهی موصوله بگیریم. الناس فی سعت الحکم لذی، در سعه اون حکمی هستن چون را نمی دانن. مای موصوله باشد، مای موصوله معنای حکم. احکامی که نمی دانن نسبت به آن در زیگ نیستن، در سعه هستن، یعنی آزاد هستن. یا نه، مای موصوله نباشد، مای مستریه زمانیه باشد. الناس فی سعتن، دیگه اضافه نمی کنیم، با تنوین می خوانیم. ما لم یعلمو یعنی مادام لم یعلمو، مادامی که نمیدانن، تا زمانی که نمیدانن. علی کل حال استدلال تمام است، چه ماهی موصوله باشد چه ماهی مستریه زمانیه باشد. صغرا کبرا را تشکیل میدهیم. حرمت شرب و توتون حکمی چه مردم نسبت به آن علم ندارن، لا یعلمو صدق میکنن. هر حکمی چه مکلفی نسبت به آن عالم نباشند در رخصت و وسعت هستن. در نتیجه نسبت به شرب توتون مردم آزاد هستند تا زمانی که به آن علم پیدا کنند. این نحوه استدلال. مرحوم شیخ از این هم جواب می دهند. جواب مرحوم شیخ این است که این حدیث معلق است. یعنی می گوید شما در رخصت هستید، مردم در رخصت هستند تا ندانند. الان بس ما با اخباری هاست دیگه، اونا در شبهات حکمیه قائل به احتیاط هستن، ما قائل به چه هستیم؟ براءت هستیم. اخباری ها میگوین احتیاط، ما میگوییم براءت. این حدیث میگوید تا ندانید در رخصت هستید، به احتیاط واجب نیست. این اخباری را رد نمی کند، چون اخباری هم میگوید اگر ما دلیل نداشته باشیم، دلیل عام و دلیل خاص بر حرمت چیزی نداشته باشیم، در رخصت هستیم. اخباری چین حرف را رد نمی کند. آیا اخباری می گوید دلیل هم نباشد بله یه چیزی حرام است؟ نه، اخباری هم قبول دارد تا ندانیم در رخصت هستیم. اما حرف اخباری چیست؟ می دانیم، منتها با چه بیانی می دانیم؟ با بیان عام، قبلا هم خوندیم دیگه. درست شرب توتون حرام است، دلیل ندارد، روایت در اون مورد وارد نشده، ولی ما به عنوان عام دلیل داریم اون عناوینی که بله به صورت عام وارد شده که در مشتبهات احتیاط کنید. قفو عند الشبهه، در موارد شبهه باید توقف کرد، در موارد شبهه باید احتیاط کرد. خب شرب توتون حکمش مشتبه هست یا نه؟ بله مشتبه هست، پس باید چه کرد؟ احتیاط کرد. چون الان بحث ما با اخباری هاست دیگه، ما میخوام حرف اونها را رد کنیم. این حدیث اونها را رد نمی کند. این حدیث میگوید تا ندانیم در رخصت هستیم. اخباری هم میگوید اهلا و سهلا، تا ندانیم ما در رخصت هستیم، من قبول میکنم. ولی حرف من اخباری نسی چیه؟ میدانیم. با چه بیانی؟ با بیانات عمومی، نه با بیانات خصوصی. این معلق است، این معلق است، اون به صورت منجز میگون رفع عن امتی تسن، میگه تا ندانید. خب بخونید.
و من ها قوله علیه السلام الناس فی ساعت ما لم یعلم فا این کلمت ما اما موصولتون اضیف الیه الساعة و اما مستریتون ظرفیه و علا تقدیران یثبتو مطلوب،
یا موصوله هست معنای حکم است و از و سه اضافه می شود دیگه، فی ساعت ما، یا نه ما مصدریه زمانی است، یعنی تا زمانی که ندانم چی ساعتم بخوانیم، به تنوین بخوانیم. علی تقدیر مطلوب چیه؟ ثابت است. با
پس نگیم موصول بگیم دیگه این اشتا پیش نمیاد که
چنام شیفش بگیم، یعنی
در چیزی که
نمیدانن دیگه، تا نمیدانن نمیشه، تا ندانن دیگه، سه اون چیزی که نمیدانن. اخباری میگوید من میدانم دیگه، اخباری حرفش این است میدانم، معلق است دیگه. با
و فیه ما تقدم فی الآیات من ان الاخبارین لا ينکرون عدم وجوب الاحتیاط الا من لم یعلم به وجوب الاحتیاط من العقل و النقل بعد التأمل و تدبر.
جوابش این است در آیات هم گذشت اخباریین این دلالت آیات را شیخ این گونه اونجا رد کردن دیگه، اخباریین انکار نمی کنن عدم وجوب احتیاط را، بر کسی که علم به وجوب احتیاط نداشته باشد از عقل یا نقل بعد از تأمل و تتبر، یعنی دلیل عقلی و نقلی بر احتیاط نباشد، اونها هم میگن احتیاط واجب نیست. ولی اونها ادعاشون این است ما دلیل عقلی و نقلی داریم بر احتیاط، از اون جهت لم یعلمو صدق نمی کنن. خب روایت بعدی، روایت چهارم، روایت عبدالعلاس عن صادق علیه السلام، سألتهو امن لم یعرف شیئن هل علیه شیئن، سوال کردم از امام علیه السلام از کسی که چیزی را نمی داند، یعنی علم ندارد، آیا چیزی بر عهده او هست؟ امام فرمود لا، چیزی بر عهده او نیست. بحث در این شیئن هست، منظور از این شیئن بنابرای احتمال مربوط به بحث ماست، بنابرای احتمال مربوط به بحث ما نیست. اگر مراد از شیء معین و به خصوص باشد، امام از امام علیه السلام سوال کردم در مورد چیز معین مثل شرب توتون که حکمش را نمی داند، آیا چیزی بر عهده او هست؟ مؤاخذه‌ای دارد؟ امام فرمود نه. خب اگر این باشد، مراد از شیء معین و به خصوص باشد، این حدیث به درد ما می‌خورد و ما می‌تونیم استدلال کنیم. اما اگر نه، مراد از شیء معین نباشد، مراد عام باشد، یعنی اینطور می‌شود سألت من لم یعرف شیئاً، از امام سوال کردم از کسی که هیچ چیز را نمیداند، شیء معین نیست، شیء نامعین، چیزی را نمیداند، یعنی چه؟ یعنی جاهل قاصر است، مربوط به جاهل است، جاهل قاصری که از اسلام خبری ندارد. خب آیا چیزی بر عهده او هست؟ امام فرمود نه، چیزی بر عهده او نیست. خب اگر این باشد، این مربوط به جاهل قاصر است، ربطی به مجتهد ندارد و ارتباطی با بحث ما چیه؟ نخواهد داشت. بر معذوریت جاهل قاصد دلالت میکنند. خب از این دوتا احتمال کدومش معین است؟ شیخ فرماید که حدیث ظهور در احتمال دوم دارد، یعنی شیء معین نیست، بله مربوط به جاهل قاصد است. چرا؟ چون نکره در سیاق عموم مفید چیه؟ نکره در سیاق نفی مفید عموم است. سألته اما لم یعرف، لم یعرف نفی است دیگه، لم یعرف شیء، یعنی چیزی را نمیداند، هیچ چیز نمیداند. پس معلوم بشود که مربوط به احتمال دوم است نه احتمال اول. و اگر چنین هم نباشد، بگو نه نکره در سیاق نفی مفید و عموم نیست، اگر لم مجمل میشود زو احتماله میشود، و ازا جال احتمال و تلن استدلال. بخونید.
و منها روایت عبد الاعلا عن الصادق علیه السلام قال سألته اما لم یعرف شیئا هل علیه شیئا قال لا بناء على ان المراد بالشیء الاول فرد معین مکنون فی خارج حتى لا يفید العموم فی النفی فیکون المراد هل علیه شیئا فی خصوص ذلک الشیء المجهول و اما بناء على اراده العموم فظاهر السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا.
بله روایت عبدالعلا است که البته این روایت دلالتش تاکید بر این است که مراد از شیء اون احتمال اول باشه، مراد از اون شیء اول، چون دو تا کلمه شیء است دیگه، لم یعرف شیئا هل علیه شیء، مراد از شیء اول فرد معین مفروض در خارج باشد، مثل شرب توتون، اون وقت مربوط به بحث ما می شود. و الا اگر شیء معین نباشد، شیء عام باشد، این مربوط بحث ما نخواهد شد. مراد از شیء اول فرد معین محفوظ در خارج باشد تا مفید عموم در نفی نباشد. فیکون المراد، مراد این می شود آیا چیزی بر عهده او هست در خصوص اون شیء مجهول مثل شرب توتون یا نه. اما بناءً على إرادة العموم، چه شیء معین نباشد، نامعین باشد، ظاهره سؤال از قاصری است که لا یدرک شیئاً، چیزی را درک نمی کند، مربوط به جاهل قاصر است. بله نظر مرحوم شیخ این است که حدیث در دومی ظهور دارد، چون نکته در سیاق نفی مفید عموم است. بله ایما، حدیث پنجم، ایما امرئن رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، هر کسی امری را مرتکب بشود از روی جهالت، چیزی بر عهده او نیست. براعت هم همین را میگوید دیگه، شرب توتون را که کسی نمیداند اگر مرتکب بشود ارتکابش چیه؟ ان جهالت نز کبرا، همین از ارتکاب امروز از روی جهالت اگابی ندارد. نتیجه پس ارتکاب شرب توتون موجب اگاب نیست. چرا؟ چون ان جهالت نیست دیگه. حدیث هم میگوید ارتکابی که از روی جهالت باشد موجب چیزی نیست، فلا شیء. این نحوه استدلال. معلوم شیخ فرمود که جاهل سه نوعه، دقت کنید چون در روایت بعدی هم با این کار داریم. جاهل سه نوع است، جاهل غافل، جاهل غافل که اصلا ملتفت نیست که آیا فلان مسئله حکمی دارد یا ندارد، در غفلت به سر میبرد. جاهل به نوع جهل مرکب، چیز جهل مرکب، جاهل مرکب یقین دارد دیگه، یقین برخلاف واقع، یقین دارد حلال است، در واقع چیه؟ حرام. جاهل به نوع جهل بسیط، جهل بسیط همون شک هست دیگه، جاهل بسیط اون چه شک میکند، توجه دارد این حکمی دارد، در اون حکم دوچار شک و تردید شده است. پس سه نوع جاهل است. الان بحث ما در کدوم جاهل است؟ سومی، جاهل بسیط، شک را می کنیم دیگه، مجتهدی که شک می کند. ولی روایت به دو قرینه مربوط به نوع اول و نوع دوم است، یعنی مربوط به نوع سوم نیست که محل بحث ماست. حدیث مربوط به جاهل مرکبه، مربوط به جاهل غافل هست، در حالی که بحث ما در جاهل بسیطه. خب به چه دلیل حدیث مربوط به نوع اول و دومه؟ این به جهالت این چهسا بابای سببیه است دیگه. ایما امرن ارتکبه یا رکبه امرن به جهالته، یعنی چه؟ به سبب جهالت. خب کدوم جهالت سبب ارتکاب می شود؟ کدوم جهالت؟ جهل مرکب، چون اونجا یقین دارد دیگه، یقین دارد حلال میگه انجام بده، یا جاهل غافل اصلا توجه ندارد. اما جهل بسیط، چون جاهل بسیط همون جاهل شک است دیگه، آیا شک انسان را وادار به عمل میکنه؟ یقین میتونه انسان را وادار به عمل کند؟ هیچ وقت شک سبب نمی شود برای عمل، یقین سبب می شود. لذا به قرینه ببینید اجتهاد همین را میگنم، از یک کلمه با این حرف را بیرون می آورد. این با بای سببی است. کدوم جهل سبب است؟ جهل مرکب یا در غفلت. اما جاهل بسیط همون شک. شک چه سبب برای انسان؟ وقتی شک می کند متوقف می شود، نه اینکه وارد بشه شک او را وادار به عمل کند. این یک قرینه. قرینه دوم این است چه؟ عجب بگویم چه نه، این حدیث عمومیت دارد، هر سه را شامل می شود، هم جاهل مرکب را، هم جاهل غافل را، هم جاهل بسیط را. اون وقت ما باید تخصیص بزنیم، بگیم بله فلا شیء علیه، جاهل بسیط مرتکب بشود چیزی را، چیزی بر عهده او نیست، مگر اینکه جاهل چه باشد، مقصر باشد. چون هر جاهل بسیطی چه معذور نیست. جاهل بسیط، جاهل قاصر دو نوع است، مقصر و قاصر. کدومش معذوره؟ قاصر معذور است دیگه، مقصر چه معذور نیست. اون وقت باید ما حدیث را تخصیص بزنیم. اگر جاهل بله بسیط را شامل بشود، فلا شیء علیه را باید تخصیص بزنیم. فلا شیء علیه، چیزی بر او نیست مگر اینکه مقصر باشد. مقصر باشد نه، ولو جاهل بسیط هم باشد این معذور نخواهد بود. در این صورت حدیث مخصوص به جاهل مقصر خواهد بود. مقصر یعنی چه؟ یعنی کسی که فحص نکرده، به حکم نرسیده، باید فحص بیکرد، وظیفه خودش را انجام نداده. خب چند نفر، یه نفر میگه چه اشکالی دارد حدیث را تخصیص بزنیم دیگه، بجه تخصیص زدن مشکلی دارد؟ این همه تخصیصی که ما در عمومات اینها میزنیم. میگه نه، سیاق این حدیث از تخصیص ابا دارد، تخصیص پذیر نیست. چرا؟ چون در مقام تعلیل هست، یعنی به سبب جهالت مرتکب شده. جهالت علت چیست؟ معذوریت است. جهالت سبب معذوریت است، در مقام تعلیل است. ولی علت تعمم، علت تعمم است دیگه، علت قابل تعمیم است دیگه. فحص و عدم فحص در اونجا اثری ندارد، مقصر و قاصر در اون تاثیرگذار نیست. جهالت علت معذوریت است، علت معذوریت جهالته. اهم از آن که فحص بشود نشود، قاصر باشد یا مقصر باشد. البته مرحوم شیخ اینجا یه فتعمری داره، نه از این فتعمر استفاده می شود که ایشون این قرینه دوم را قبول نمی کنن. چرا؟ یه چراش را باید خودم بگیم، چون اینجا نگفت. این چراش این است که حتی مربوط به جاهل مرکب و جاهل غافل باشد، جاهل بسیط را شامل نشود، بازم باید تخصیص بزنیم. چون جاهل مرکب هم دو نوع است دیگه، جاهل مرکبی چه قاصر باشد، جاهل مرکبی چه مقصر باشد، غافلی چه قاصر باشد، غافلی که علی کل حال تخصیص باید زده بشود. بخونید.
بله. قوله ایما امرئ ان رکب امرا في جهاله فلا شيء يرجد وفيه ان الظاهر من الروايه من الظاهر هو من قولك فلان عمل بكذا بجهاله هو اعتقاد ثواب او عمل غفلا عن الواقع فلا يعلم صوره التردد في كون فعله ثوابا او خطا ويؤيده ان تعميم الجهاله لصوره التردد يهبط الكلام الى التخصيص بالشكل غير المكسر وسياقه يعبا عن التخصيص وتعميم.
روایت میگه هر کس امری را از روی جهالت مرتکب بشود چیزی بر او نیست. صورا کبرا را گفتیم دیگه، نحوه استدلال را، چون استدلال واضح بوده شیخ نگفته. و فیه چه ظاهر از این روایت و نظائر این روایت من قولی که و نظائر این روایت، مثلا میگه فلانون عمل ها کذا به جهاله، فلانی از او جهالت این را انجام داد، یعنی چه؟ یعنی از راه اعتقاد ثواب این درست است، هم جاهل مرکب یا غفلت از واقع، جاهل غافل، این را شامل می شود. فلا یعم ما نحن فیه را شامل نمی شود صورت تردد را. صورت تردد یعنی جاهل بسیط در این چه تردد داره، فعل و ثواب است یا خطا است. معید هم داره، معید هم داره تعمیم جهالت، این همون قرینه دوم مثلا، تعمیم جهالت به صورت تردد، یعنی تعمیم جهالت به جهل بسیط، یه و جل کلامه، کلام را محتاج می کند به تخصیص، ما باید تخصیص بزنیم. و حدیث مربوط به چه شاکی بشود؟ شاکی چه غیر مقصر باشد، یعنی قاصر باشد، بلا مقصر باشد از این حدیث خارج است. خب تخصیص بزنیم دیگه، چه مشکلی دارم؟ یه سیاق حدیث عبای از تخصیص دارد. چرا؟ گفتیم عبا دارد؟ در مقام تعلیل هست. چه جهالت علت معذوریت هست. علت تو تعمم فحص و عدم فحص قصور و تکسی در اون هیچ تأثیری ندارد. فتعمل چه شد؟ جاهل غافل هم باشد، مرکب هم باشد، اونم قاصر و مقصر دارد. باید تخصیص بزنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.